صدابرداری سینا احمدی پور نیستان امشب رو تقدیمتون کردیم. شب آرام و خوشی رو براتون آرزو میکنم. شب خوش، خدا نگهدار.
عزیزان جان، از بخش شبانگاهی برنامه های رادیو فرهنگ در خدمت شما هستیم. دعوت میکنم شنونده کاری باشید از گروه تاریخ و اندیشه با عنوان جان و خرد.
غیرت فرهنگ اینای بحثی تاریخی و رسیدگی اسناد تاریخی یه بحثی، ما اینا رو باید از همدیگه تفکیک. اتفاقا من معتقدم اگر اصرار بکنید فلسفه ایرانیه یا چینی یا هندی افقو تازه باز.
آیا ایرانی ها دوچار شگفتی نشدن؟ آیا اعراب دوچار شگفتی نشدن؟ آیا مصری ها دوچار شگفتی نشدن؟ انسان هم دیگه، اونا هم این پیش میاد در واقع برای هر کسی. چرا فلسفه باید تو یونان به وجود بیاد؟
آهسته آهسته قوه شگفتی خود را از دست
میده. بقیه هم دوچار شگفتی شدن، اما بقیه جنس شگفتیشون یه چیز دیگه.
و شما نیز به جهان عادت کرده اید. و
چه حرف کجا ظرف پیدا میکنه، کجا تحقق پیدا میکنه، یکی از اون حوزه حوزه فلسفه است.
جان و خرد، برنامه ای از گروه تاریخ و اندیشه شبکه رادیویی فرهنگ.
به نام خداوند جان و خرد، که از این برتر اندیشه بر نگذرد. خداوند نام و خداوند جای، خداوند روزیده رهنما. ز نام و نشان و گمان برتر است، نگارنده برشده پیکر است. نیابد بدو نیز اندیشه راه، که او برتر از نام و از جایگاه. سخن هر چه زین گوهران بگذرد، نیابد بدو راه جان و خرد.
موضوع این برنامه قلمرو جان و خرد، با حضور استاد دکتر علی مرادخانی، عضو هیئت علمی دانشگاه و استاد فلسفه، به میزبانی آقای بهروز رضوی نژاد، کارشناس فلسفه، و پرسشگری آقای علی رضوی نژاد، دانشجوی فلسفه.
تصور کنید تازه متولد شدید و به یک بار خودتان را در جایی عجیب و غریب می‌بینید. موجوداتی که در اطرافتان یکی یکی به تعدادشان افزوده می‌شود و اشیاء گوناگون و رنگارنگ جلوی چشم شما رژه می روند و با اضافه شدن صداها شاید وحشتناکتر هم بشود. چه می گویید؟ شاید کلماتی مثل اینجا کجاست؟ من کی هستم؟ این افراد کی هستند؟ بله درست فهمیدید. شما شگفت زده شدید و اگر در آن موقع می توانستید سخن بگویید، سوالات شما از سنخ سوالات عقلی و فلسفی بود. اما چه باید کرد که نمی توانید در گهواره سخن بگویید و آهسته آهسته قوه شگفتی خود را از دست می دهید، زیرا در میان کسانی زندگی می کنید که حیات و پیرامونشان برایشان عادی شده و شما نیز به جهان عادت کرده اید. و چه حیف. برنامه جان خرد برنامه ایست پیرامون تفلسف و اندیشیدن. خوشحالیم که میزبانتان هستیم و این برنامه بناست ما را وادار کند به فکر کردن و خردمان را به کار گرفتن. ما شما را با اندیشه ورزان جهان آشنا میکنیم و سیری تاریخی دنبال میکنیم تا در هر جایگاه شما بدانید که اندیشمندان چگونه اندیشیدند، بر سر چه جدل کردند. قبل از پرداختن به بحث سخن مولانا که ای برادر تو همه اندیشه ای، ما بقی خود استخوان و ریشه ای. و با جمله ای از سقراط بحثمون رو شروع میکنیم. سقراط معتقد است که زندگی تا در ترازوی خرد سنجیده نشود ارزش زیستن ندارد.
در تاریخ فلسفه ترکیب انسان از تن و جان به روشنی در تعالیم فیثاغوریان آمده است. سپس در فلسفه افلاطون علاوه بر این ترکیب سنائی با مسئله ترکیب سگانه نفس یعنی عقل، اراده و شهوت نیز مواجهیم. در کتاب نفس ارسطو انسان را حقیقت واحدی میابیم که از دو عنصر متحد بدن و نفس به منزله ماده و صورت تشکیل یافته است. اما در رویکرد دیگر که معروف نیز هست، عقل نیز به عنوان عنصری مجرد و الهی و جاودان بر این دو عنصر بدن و نفس افسوده شده است. آنچه در متون مربوط به علم و نفس به وفور یافت می شود این است که آدمی از دو جوهر نفس و بدن یعنی تن و جان تشکیل یافته و از میان این دو چنان که در مصنفات افضل‌الدین آمده است، نفس امری مجرد، بسیط، زنده، تباهی ناپذیر و اندیشگر و خردمند است. از سوی دیگر در برخی از نوشته های افضل‌الدین محمد مرقی کاشانی آمده است که انسان از سه جز تشکیل شده است. تنی که از چند جسم مختلف نگاشته شده چون استخوان و پی و رگ و گوشت و مانند آن، و دو دیگر جانی که تنت بدان زنده است و بی آن مرده. سوم خردی که تن را و جان را هر دو می داند و هر یکی را جدا می شناسد و تن نه جان است و جان نه خرد و خرد نه تن است و نه جان و تن نه جان است و جان نه خرد و خرد نه تن است و نه جان.
جناب آقای دکتر علی مرادخانی، عضو هیئت علمی دانشگاه و محقق، مهمان برنامه ما هستند که میخواییم آغاز کنیم بحث رو با ایشون. جناب آقای دکتر، با توجه به مسائلی که عرض کردم میخوام ببینم اگر ما محقق کنیم برنامه رو، شما از کجا شروع میکنیم؟
خب، به تحصیل از حضرت عالی به نام خداوند جان و خرد، ما علی ظاهر باید با جان و خرد آغاز کنیم دیگه.
بله،
یعنی همه این بحثایی که حضرت عالی کردید و زیل عنوان فلسفه میخواییم دنبال بکنیم برای
بله،
دوستان
جان و خرده.
مربوط به قلمرو جان و خرده، مربوط به قلمرو تن نیست.
آقای دکتر ببینید، فردوسی با جان و خرد آغاز کرده، سعدی همین رو بر همین وضع فعولون 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 فعل به نام خداوند جان آفرین که در جای خودش در ادبیات بحثایی کردن که حالا دوره مغول و اون دوره خراسانیه و کل شاهنامه رو که میخونی خرد و خردورزی اصله و سعدی میگه حکیم سخن در زبان آفرین زبان مورد تمرکز قرار گرفته.
بله، حالا عرضم این بود که این جان و خرد کجا ظرف پیدا میکنه، کجا تحقق پیدا میکنه. یکی از اون حوزه حوزه فلسفه است، یعنی جان و خرد میتونه در دین، میتونه در هنر، میتونه در علم و همینطور فلسفه تحقق پیدا بکنه. یه جان و خردی خودش رو در یه اثر هنری نشون میده.
بله،
جان و خردی خودش رو در آزمایش یک فیزیکدان نشون میده. یه جان و خردی خودش رو در راز و نیاز یا مناسک یک دین نشون میده. یه جان و خردی هم هست خودش رو در قلمروی به اسم فلسفه نشون میده. خود این یه تمیزی هست که میشه فهمید. حالا میشه بحث کرد این چی هست که چه تفاوتی با بقیه میتونه داشته باشه.
بله بله. اگر بخوام بحث کنیم که میریم توی بحث فردوسی، چون این خرد رو که میاره به این نتیجه میرسه که اولا با دو تا چشمت نمیتونی در مورد خداوند حرف بزنی و خرد رو هم به همین منظور میاد میگه که نمیشه خرد. البته میدونید که به هر حال دوره‌ای بوده که هنوز خرد رشد خودشو نکرده و این خرد دستخوش تغییراتی شده.
خدمتون عرض بکنم که این که میفرمایید خرد رشد نکرد و اینا، یعنی منظورتون این است که خرد هنوز تاریخ پیدا نکرده. چون خرد یه وضع خاصی داره، اینطور نیست که مثلا رشد خرد رو با رشد گیاه بتونیم قیاس بکنیم و کلمه رشد براش کرد. خرد هنوز تاریخ پیدا نکرده. یه بحث این است که خرد که رشد نداره، باز به اعتباری تاریخ نداره که. خرد دیگه جلوه های خرده که ما اونها رو دا تاریخ دار میبینیم، یا به تعبیر شما مثلا اسمش رو رشد میذاریم یا پیشرفت میذاریم یا مانند. من صحبتم این بود که توجه بکنید که این جان و خرد ظرف های خاصی پیدا میکنه، در جلوه های مختلفی خودش را شکار میکنه. همونطوری که اشاره کردیم مثلا در یک اثر هنری هنرمند خرد رو میبینه، فیزیکدان خرد رو در آزمایشگاه خودش میبینه، شیمیست همینطور، فرض بکنید که دیندار همینطور خرد رو در نسبتش با خداوند در آیین خودش تعریف میکنه. حالا یکی از این ظرفایی که خرد توش تحقق پیدا کرده اسمش فلسفه گذاشتن. حالا این فلسفه کجاییه؟ اونی که مشهوره و راه افتاده بود تو تاریخ ازش صحبت میکنم، یا فلسفه یونانیه؟ دقت میکنه فلسفه در یونان تحقق پیدا کرده، برای اینکه خود لفظ فلسفه هم یونانیه دیگه. میدونید که این کلمه فلسفه معربه، یعنی چی؟ یعنی عربی شده ماست به اصطلاح.
بله.
یا بگید فارسی شده است، حالا من کار ولی درستش اینه که معربه که یونانیش بوده فیلوسوفیا. فیلو به معنای دوست داشتن، سوفیا رو گفتن حکمت، دانش، و به زبان فردوسی فرزانگی اسمش رو گفت. خب اسم اینو گذاشتن فیلوسوفیا. حالا خود این دوست داشتن حکمت چجور دوست داشتنیه، حکمت چیه، اینا خب بحثای خیلی ریستری داره. اما یه نکته مایلم بگم بعد از فرمایش شما، اون اینه که معمولا تصور میکنن دوست داشتن دانش یا دوست داشتن حکمت یا به قول ادبیات سنتی ما حب به حکمت، آدمی چیزی رو داره اونو دوست داره، مثلا حکمت داره، حکمت رو دوست داره، زن و فرزند و عیال و ماشین و ویلاش رو دوست داره. نه، در فیلسوفیا دوست داشتن این معنی رو نداره. در فیلسوفیا دوست داشتن آدمی یه چیزایی رو دوست داره که اونا رو نداره، یعنی دوستدار چیزهاییست که فاقد اونهاست. چون دانش رو نداشته پس دانش رو دوست داره. دقت میکنه، به محض اینکه داشت دیگه دوست داشتن معنی نداره. اون خیلی معنای عامیانه دوست داشتنه. پس در فیلسوفیا که تعبیرش میکنن به دوست داشتن دانش، دوست داشتن چیزایی است که آدم فاقد اونهاست. راه میفته، تأمل میکنه، تفکر میکنه و در این راه افتادن یه چیزایی به دست میاره. اونایی که به دست میاره و مسیر طی میکنه اون فیلسوفیاست.
درسته؟
به این اعتبار، به این من.
بله.
اما این که چی هست، خب خیلی بحثای فنی میشه کرد، ولی من با فرمایش خودتون شروع بکنم. این که آدمی یه جا دوچار شگفتی میشه.
درست.
این فرمایش شما میدونه که فرمایش یکی از فیلسوفان بزرگه، یعنی افلاطونه.
بله.
گفته که فلسفه با
شگفتی آغاز میشه،
یا به سنتی میگم با حیرت آغاز میشه.
بله.
حالا من نمیخوام بحثای فنی و اینا که بکنیم.
بله.
از با شگفتی آغاز میشه. شگفتی
بله.
چیه مگه؟ شگفتی خرق عادته. یعنی آدم یه جو بیسته، یه جو بیسته. مثلا به من گفتن که امروز بیا رادیو. من وسط راه یه مکسی میکنم. برای چی دارم میرم رادیو؟ همینقدر که مکس میکنم، یعنی دارم فکر میکنم دیگه، دارم فلسفه پردازی میکنم، دارم میبینم این کاری که دارم میکنم معنا داره، این ظاهری که میبینم باطنم داره، این بیرون یه کاری رو میبینم آیا این یه درونی هم داره یا نه. این هم فلسفه هستی. پس بنابراین یه جور خرق عادته.
ممنونم. علی رضوی نژاد مهمان پرسشگر ما هستند، نماینده نسل جوان. آیا ملاحظاتی دارید صحبت هایی که انجام شد؟
من دو تا سوال داشتم. یکی اول در مورد جان و خرد.
بله.
خود این جان و خرد چه نسبتی با هم دارن که ما این دوتا رو کنار هم بخوایم به کار ببریم؟
بله.
یه مثلا به عنوان یه ماهیت واحدی بخوایم به کار ببریم. یکی این. سوال دوم این که این در مورد شگفتی، سوال من اینجاست، از خیلی وقت پیش هم سوالم بوده. خب اون زمان، اون زمانی که یونان باستان در اون دوره، خب آیا ایرانی ها دوچار شگفتی نشدن؟ آیا اعراب دوچار شگفتی نشدن؟ آیا مصری ها دوچار شگفتی نشدن؟ انسان هن دیگه، اونا هم این پیش میاد در واقع برای هر کسی. چرا فلسفه باید تو یونان به وجود بیاد؟ این سوال من.
بله. این نکته ایه که خیلی روش در واقع تخصصی بحث کردن و رفتن زمینه هاش رو در مصر، بین النهرین، ایران، چین، هند و بررسی کردن. و آقای دکتر مراد خانی که استاد ما هستن، بفرمان.
سوال بجا و دقیقیه.
بله.
ببینید، این که به طور کلی یه وقتی بعضی ها بحث کردن که فلسفه اساساً یونانیه، این بحث هم البته در قرن بیستم مطرح شده، حالا فیلسوفانی بهش پرداخت. این که فلسفه یونانیه چند تا معنی داره، ما باید به این نکته توجه کنیم. یکی این است که فلسفه یونانیه یعنی یونانی ها نحوی از پرسش رو باب کردن که این پرسیدن و این پرسش کم کم اسمش شد پرسش فلسفی.
نه.
و فرق پیدا کرد، فرض کنید، با پرسش علمی، نمیدونم با پرسش دینی، با پرسش هنری و دیگر پرسش ها. یعنی سنخ پرسشه که قصه فلسفه رو روشن میکنه. نحوه پرسیدن خودش یه تعین تاریخی فرهنگی خاصی به وجود میاره. از هر پرسشی تاریخ و فرهنگ خاصی برمیخیزه. یه معنای این عبارت اینه که خیلی ساده بخوایم بحث کنیم، نخوایم به بحث‌های فنی بپردازیم. یه نکته دیگر هم این است که وقتی که میگم فلسفه یونانیه، یادمون باشه این معناش این نیست که بگیم ایرانی‌ها و چینی‌ها و هندی‌ها و خلاصه شرقی‌ها فکر نکردن. به تعبیر شما، چرا فقط اونا دوچار شگفتی شدن، بقیه هم دوچار شگفتی شدن، اما بقیه جنس شگفتیشون یه چیز دیگری است. فلزا تاریخ دیگری پیدا میکنن، فرهنگ دیگری پیدا میکنن. به این نکته هم ما کم و بیش باید بهش توجه کنیم. اتفاقا خیلی نکته خوبی اشاره کردید. الان این بحث در مجامع فرهنگی ما هم باب هست. مثلا حالا بحث ایران به مقاصد مختلف احیا شده، بهش اشاره میشه، ولی معناش این نیست که هندی ها فکر نداشتن. میدونید که ایرانی ها خیلی در یونانی ها تأثیر گذاشتن، در حقیقت خیلی تأثیر گذاشتن. بسیاری از آیین و عرضم به حضور که فرهنگ ایران باستان رو اینا شکار کردن، افلاطون و دیگران، یونانیان متقدم، حتی یونانیان متقدم قبل از سقراطی، دقت میکن اونا از ایران خیلی چیزا یاد گرفتن. ولی معناش این نیست که شما بگید مثلا فلسفه ایرانی بوده، چینی بوده، هندی بوده، چون اگر ایرانی و هندی و چینی بود اینا اسم ایرانی و هندی و چینی روش میذاشتن. چطور شد که لفظ فلسفیا باب میشه و جا میفته؟ به این نکته هم توجه بود. حالا یه نکته فنی ترم به نظرم میاد یه قدری، حالا شاید سر شنوندگان عزیز رو در نیارم، ولی یه نکته فنی هم این است که یادمون باشه که فلسفه به طور مطلق تفکر نیست. دقیقا فلسفه شکلی از تفکر، صورتی از تفکر، اینطوری در نظر بید، فکر کردن، تفکر صورتهای مختلفی داره، شکل‌های مختلفی میتونه بگیره، یکی از اینها اسمش فلسفه است. مثلا من یه سوال عادی میپرسم از حضرت علی، مثلا کسی میتونه بگه، مثلا در فرهنگ خودمون حتی کسی میتونه مثلا بگه سعدی و حافظ و اینها اول لقبشون فیلسوفه، نه فیلسوف نیست، اما آیا میشه شأن اینا رو کمتر از فیلسوف دونست؟ اصلا اینطور نیست. به نظر من شأن حافظ به نظر من خیلی از فیلسوفا بالاتره. پس بنابراین فلسفه یه صورتی از تفکر میتونه باشه. به این معنا میگیم یونانی، اما این معناش این نیست که بقیه اقوام، بقیه فرهنگا تفکر نداشتن، نه جنس تفکرشون یه چیزی دیگری بوده.
بخشی از مقدمه کتاب تاریخ فلسفه برتراند راسل رو انتخاب کردم که براتون عرض میکنم. در سرتاسر تاریخ هیچ چیزی شگفت‌انگیزتر یا توجیهش دشوارتر از ظهور ناگهانی تمدن در یونان نیست. بسیاری از عوامل سازنده تمدن هزار سال پیش از ظهور تمدن یونانی در مصر و بین النهرین وجود داشت و از آن مناطق به سرزمین‌های همسایه نیز رسیده بود، ولی باز عناصر خاصی لازم بود تا تمدن پدید آید. سرانجام یونانیان این عناصر را فراهم آوردند. پیشرفت‌های یونان در هنر و ادب بر همه کس معلوم است، اما آنچه این قوم در زمینه فکر محض آوردند از توفیق‌های هنری و ادبی آنها نیز شگفت انگیزتر است. ریاضیات و علم و فلسفه را یونانیان پدید آوردند. تاریخ نویسی متمایز از وقایع نگاری محض را آنها آغاز کردند و مسائلی از این دست. البته راسل به هر حال یک اروپایی، قدری اغراق هم درش هست. اگر قلم در دست مثلا شرقیان باشه و اگر افتاده باشه و کتاب‌های نوشته باشن، قطعاً چیز متمایزتری از راسل میتونن بنویسن که این ریاضیات رو یا مثلا فیزیک رو از مصر.
بله
مثلا
حالا یه من این مثال بزنم. ببینید یه وقتی هست ما یه غیرت فرهنگی داریم که به جای خودش هم خیلی خوبه، یعنی حاضر نیستیم بگیم که مثلا فلان خیاط دوخت و دوزش بهتر از یه خیاط دیگری. غیرت فرهنگی اینا یه بحثیه، بحث‌های تاریخی و رسیدگی اسناد تاریخی یه بحثی، ما اینا رو باید از همدیگه تفکیک. اتفاقا من معتقدم اگر اصرار بکنید فلسفه ایرانیه یا چینی یا هندی، افق تازه‌ای باز نمی‌کنید. ما اتفاقا باید اصرار بکنیم که آره مبارکتون باشه، اصلا فلسفه مال شما، دست شما درد نکنه، ما اصلا کاری بهش نداریم. ما افق‌های دیگر فرهنگی میتونیم باز بکنیم. این خیلی به ما کمک می‌کنه. اما خب تقصیر نیست، تقصیر یه بحث دیگر هم هست. یه بحث دیگه این است که چون در روزگاری که ما زندگی میکنیم نوع نگاه اروپایی به مسائل دقت میکنید قدرت پیدا کرده، قوت پیدا کرده، فرهنگای دیگر رو پوشونده، فلذا همه فرهنگا هم وقتی فرض بکنید از مسائل صحبت میکنن فکر میکنن همه باید با همون عینک اروپایی یا مفاهیم و مقولات اروپایی تو این زمین. میخوام اینو عرض بکنم که فرمایشتون کاملا درسته. فلان مورخ اروپایی در واقع میخواد، حالا مبانی فکری قوی داره، بعدها شاید به مناسبت بهش بپردازیم، خب همه تاریخ رو در واقع مصادره میکنه به نفع تاریخ خودش. ما رو صبحگاه تاریخ و سفید دم تاریخ حساب میکنن خودشونو کمال تاریخ میگن. این هست، اینو این یه بحث علاحده است، در یه جای دیگری باید بهش توجه کرد. اما این که مثلا ما اخیراً دیدم بعضیا که بگن نه فلسفه مثلا یونانی نبوده، از ایران برده، از ایران برده، ایران افق دیگری در فرهنگ میتونه باز بکنه، در حالی که این خیلی مسلمه که چون ایران قرابت زمینی و ارضی با یونانی ها داشته و صاحب فرهنگ حتی دیرین از اونها هم بوده، خب پیداست اونها خیلی چیزها رو از ما گرفتن، همونطوری که اشاره کردید در بین مهرین، حالا به خصوص در حوزه فرهنگی ایران به معنای قدیمی کلمه، در اصل اونها خیلی چیزها رو از ما گرفتن. میدونید چرا؟ برای اینکه شما اگه بخواید بگید مثلا فلسفه یونانیست فلسفه مال ماست، فلسفه تاریخ محقق داره دیگه، فلسفه چیزی که نوشتن 2000 اندی سال ازش گذشته دیگه، لازمش این میشه که منم ما هم بریم زیر سایه دیدگاه اونا، افق اونا؟ نه، اصلا چنین نیست.
خب شنوندگان عزیز، خیلی متشکرم که با ما همراه بودید. امیدوارم که این بحث برای شما دلنشین بوده باشه. بحث‌های فلسفی یه مقدار تأمل برانگیزه و یه مقدار شاید سخت باشه که ما بتونیم شنونده ای رو به خوبی جذب کنیم، ولی ما سعیمون رو کردیم که در واقع به آسانی صحبت بکنیم و مباحث رو خیلی عمقی و پیچیده نکنیم. با ما همراه باشید با برنامه. خیلی متشکرم از آقای دکتر مرادخانی که قبول زحمت کردن و تشریف آوردن به برنامه جان و خرد، و از مهمان برنامه آقای علی رضوی نژاد. با شما خداحافظی میکنیم و تا فرصت بعدی که انشاءالله خدمتتون باشیم، شما رو به خداوند متعال میسپاریم. خدا نگهدار شما.
هر روز من از روز پسین یاد کنم، بر درد گناه هزار فریاد کنم. از ترس گناه خود شوم غمگین باز، از رحمت او خاطر خود شاد کنم. دوستان عزیز، همراهان گرامی، پنجشنبه شب و فرصت نیایش بر درگاه یگان ایزد دانا. اگر گشتی در شهر داشته باشیم، نوای دلنشین و خردمندانه کمیل در جای جای شهر، در مساجد و مهدیه ها گوشمون رو نوازش میده، و چه خوشه که این نوای جانبخش و روح نواز رو از مبدع آن مدینه منوره بشنویم. گزارش کوتاهی داریم از همکار عزیزمون از مدینه، شهر پیامبر اکرم و محل برگزاری دعای کمیل، همکار ارجمند آقای علی رشیدی. میشنویم گزارش شما رو.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان ارجمند. صدای من از مدینه منوره از جواب مسجد النبی میشنوید. همینطور که متوجه هستید، امشب مراسم دعای خورفیز کومیل در هتل بوفن بیچ ساعت 10 شب به وقت مدینه آغاز خواهد شد که ریز حالا مطالبی که در اون گفته میشه و اتفاق میفته به این صورت هست. قاری بین المللی سید حمید رضا مقدسی